بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله
و لعن الدائم و عداه مجمعین الى یوم الدین. بحثی که در خدمت دوستان مدتی است این چند وقت اخیر بودیم به مناسبت آیاتی که در تفسیر شریف المیزان به اون رسیدیم که در مورد شخصیت زن در اسلام بود و ما رو کشون به اینجا که این بحث رو در قسمت‌های دیگر المیزان هم تا حدی ببینیم و حتی به بعضی از متفکرین دیگه هم رجوع بکنیم، بحث رو صورت‌های مختلفی از مسئله برای ما روشن کرده و بسیاری از مسائل رو تا کنون گفته شده و به خصوص مباحث مبنایی اولی که اصلاً سلام علیکم ورحمت الله، شخصیت زن در اسلام بر چه مبنایی استوار است در قیاس با مکاتب دیگه و نگاه‌های دیگری، چه تفاوت‌هایی دارد، مبنای این نگاه چیست. اینها تقریباً بحث‌هایی است که گذشته و بعد هم در ذیل او به بعضی از شبهاتی که وارد شده به نگاه اسلام به شخصیت زن بعضی از مسائل مطرح شده و پاسخهایی بهش داده شده. از جمله تو مسئله تعدد زوجات بودیم، تو این مسئله که چند جلسه است راجع به این مسئله گفتگوهایی شده و بسیاری از مسائلش گذشته. یکی از مسائل مهمی که دیروز اشاره شد به این است که آیا اصلا تعدد زوجات از نگاه اسلامی و طبیعی، اول از نگاه طبیعی بعد از نگاه اسلامی، آیا به عنوان یه طبیعت اولیه برای مرد است و یا نه طبیعت اولیه نیست؟ آیا تک همسری طبیعت اولیه مرد است؟ از منظر طبیعی، تحلیل طبیعی و نگاه دین به این مسئله، آیا مرد نسبت به تک همسری و تعدد زوجات لا اقتضاست و هر کدام از اینها به مناسبتی که پیش بیاد برای او امکان پذیر است، هر کدام از این سه مبنا که پذیرفته بشود آثاری دارد از جهت مبنایی. این که مسئله در حد لا اقتضا باشد تقریبا قدر مسلم است، به این معنا که تک همسری امکان پذیر است، تعدد زوجات هم امکان پذیر است. این امکان پذیر بودنش در هر دو چی شده؟ چون یه موقع میگیم تعدد زوجات امکان پذیر نیست، تک همسری هم امکان پذیر نیست. این رو کسی نگفته که تعدد زوجات یا تک همسری امکان پذیر نیست. حتی اونایی که تعدد زوجات رو نفی میکنن، سلام علیکم، به این مسئله مقرن که یک مرد ممکن است که با افراد مختلف و زنهای مختلفی مرتبط باشد، اگر هم به عنوان زوجم انتخاب نمی کند، ارتباط رو نفی نکردن که امکان ارتباط هست. پس اصل مسئله این گونه است که نسبت به زن هم همین جوریست، تو طبیعت زن تو نگاه اولی این مسئله که امکان تک همسری برای او هست، امکان تعدد همسر هم هست، اما با طبیعت زن تعدد مثلا شوهر سازگار نیست. این امکان هست، ببینید امکان غیر از امکان در مقابل امتناع، امتناع نیست، امکانش هست اما منتها با طبیعت چیه؟ سازگار نیست. یعنی طبیعت زن فی نفسه و ابتدا هم به این سمت حرکت نمی کند، طلبی در ابتدا در وجودش به سمت چند همسری نیست. تنوع طلبی هست، تنوع طلبی در زن هم امکان پذیر است که این طلب رو داشته باشد، اما این تنوع طلبی با توجه به اون آرامش و وابستگی و تکیه گاهی که زن میخواد رو عمدتاً در زنها، البته میدونید که این بحث همش تشکیکیه، به این معنا تشکیکیه، نه شک توشه، تشکیکی یعنی هم مردان در حقیقت تشکیکیان از جهت تقاضاهای وجودی، هم زنان تشکیکیان. لذا تو زنها طبق دستبندی روانشناسا که حالا دوستان میتونن رجوع بکنن، زنان تقسیم بندیشون از جهت تشکیکی بیش از مردانه. لذا زنان رو عمدتاً به دو دسته تقسیم میکنن، مردها رو به این دو دسته با افتراق کمتر تقسیم میکنن. این دو دسته چیز روانشناسیه. ما تو زنها، زنهایی که زن هستن، زنهایی که مردنما هستن، یعنی خصوصیت مردانه توشون بیشتر. تو مردها این تفاوت هست اما کمتره، یعنی مردی که مردانگی دارد اما مردانگی قوی تر، اینها در قدم. اما توی زنها، زنهایی که زن هستن این زنانگی این حتمیه، اما تو بین بعضی از زنها به خصوص به دوران هم به نظام ژنتیک برمیگردد هم به نظام دوران جنینی برمیگردد، به خصوص میگن تو این سه ماه دوم جنینی تو اون در حقیقت غدتی که ترشح میکنه توی به اصطلاح وجود مادر برای این که بعضی از غده ها در خلق و خوی زن بودن و یا مرد نما شدن دختران خیلی تأثیر دارد که حتی بعد از تولد هم این قابل توجه خیلی از کسانی است که همسرانشون گاهی ممکنه که خلق و خوی مردانشون بیشتر باشه، درمان پذیر هم هست، یعنی با یه سری در حقیقت درمان های هورمونی اینا قابل تغییر حدیش، که زنانی که خصوصیت مردانشون بیشتره یعنی استقلالشون شدیدتر احساس میکنن یا مثلا شغلها کارهای پرخطر رو بیشتر مثلا انتخاب میکنن. این مسائلی که حالا تو تقسیم بندی بین زنان و مردان چی شده به عنوان یک جدولهایی، حالا به اسلام هم کاری نداره، این تو روانشناسی دیده شده به عنوان روانشناسی، اینا حتی اونایی که به اسلام هم عقیده ندارن یا به دین هم کاری ندارن یه جدولهایی رو قرار دادن، خصوصیات های مردانه، خصوصیات های زنانه. این نگاه حالا اینا الان کاری نداریم به این، خیلی این پرانتز بود، این که در زن هم امکانش هست اما طبیعت زن به سمت چی هستش، این رو تقریبا به اظهار تمام در حقیقت روانشناس، تمام که میگیم این غالب دیگه، تمام به معنای غالب، غالب روانشناس ها این رو پذیرفتن که تو وجود زن، حتی تو تاریخ هم مؤید اینه که قبلا یه تاریخیشو گفتین که تعدد، سلام علیکم ورحمت الله، تعدد همسران برای زن تو تاریخ چند جای تاریخ سابقه داشته که دوام نیاورده، جاهایی که تجویز میکردن چند شوهری رو برای زنا که بوده، قانونشون بوده، فرهنگشون بوده، دوام نیاورده، اما چند همسری برای مردان تو طول تاریخ همیشه بقا داشته. لذا الان این مسئله رو داریم به صورت تحلیلی که مطرح میکنیم با این نگاه که برای مردان تو نگاه اول این است که این امکان که اقتضای طبیعت باشد رو ما الان این رو مرحوم علامه میل به این مسئله پیدا کردن، اما در مجموع کلماتشون، در مجموع کلماتشون این مسئله ازش استفاده نشد، بلکه بیانشون به این بود که لا اقتضاست. شهید مطهری به این لا اقتضا بودن تصریح میکنه، یعنی این رو در حقش کار میکنه اما میگه لا اقتضا بودن سازگار است با چند همسری و انتخاب چند همسری منافاتی ندارد اما لا اقتضاس. لا اقتضاس یعنی نه اقتضای تک همسری اصل اولی است، نه اقتضای چند همسری، تو هر دو امکان پذیر است. شهید مطهری به سمت اقتضای تک همسری میل بیشتری هم از قرائن استفاده میکند. اینا البته ذوق نیستش که آدم بگه ذوقش به چی میکشه. این زنش اگر خوب باشه، زنش اگر خوب باشه بگه تک همسری خوبه، اگر زنش بد باشه بگه چند همسری خوبه. نه، بحث استفاده از طبیعت، بحث همین رو دارم عرض میکنم، بحث استفاده از احصاء آمار و ارقام و شناخت طبیعته، نه اینکه حالا اگر تو جوانی می نویسه مزاجش داغم هست این مثل چند همسری، اگر مزاجش در پیرمردی شده و سرد شده و در یه مرتبه ایست که اصلا سرد بوده این بگه تک همسری. نه، اینجوری نیست که بخوان ذوق رو در با استدلال با بیان با در حقیقت چی هستش. البته بیم چیز نیست که اونها هم که آدم مشهودش میشه اونها هم در نگاه انسان تأثیر دارن، نه که اونها سبب دلیل بشه و دلیل سر جای خودش محفوظ است، هر کدام به ادله آوردن، نه اینکه بگن من اینجوری میپسندم اون بگه منم اینجوری میپسندم، از یه حرف گفتگو نمیشه صورت بگیره، به پسند که گفتگو نمیشه صورت بگیره که. خب اجازه بدید شما میخواید سوال کنید، هنوز جلو نرفتین. بله،
بیان علامه اول میل به طبیعیش داشتم بعد در مجموع
بله
پیش میکردم، خب این جواب سومشون بر اساس همین میل طبیعی جواب دادن.
عرض کردم که شما که مؤید مایید،
از جوابشون عقب نشینی کنن دیگه.
نه، عقب نشینی نیست. ببینید
مردا تعدد زوجات رو ایشون گفتن طبیعتشونه.
عرض کردم که طبیعت با لا اقتضا بودن هم سازگاره، ببینید طبیعت یه موقع است میگه طبیعت منافات داره، این قطعا در حقیقت
اسم از قطعا تشویق قدرت داره.
نه ببینید طبیعت وقتی لا اختزا بود، به خصوص با این عقد، با این بیانی که امروز عرض کردم خدمتتون که تشکیکی هم هست تو مردا، یعنی اینجوری نیستش که همه یه جور باشه. این لا اختزایی تو بعضیا شدت به اون طرف پیدا میکنه، تو بعضیا شدت به این طرف، اما لا یه موقع میگه طبیعت کل مردان این گونه است، نه اینجوری استفاده نمیشه که طبیعت کل مردان چی باشه، چند همسری باشه، میگه نه این لا اختزاست. وقتی لا اختزا شد سازگار میشه، به خصوص با مردانی که چی هستن، شدت در حقیقت آتششون قوی تر است، نمیدونم مدیریتاشون قوی، یا مثلا خصوصیات خاصی دارن که این رو بیشتر میطلبن، این سازگار میشه. علامه هم که جواب میده میگه اشمعزاز ندارد در اونجا، میگه این تنفر نیست، این دور نیست، این سازگاره. سازگار بودن با لا اقتضا یه طور میسازد، سازگار بودن با اقتضای طبیعت طوری دیگری میسازد. دقت کردید؟ با هر دو سازگاره. خب اگر ما تفکیک بین این دو مسئله رو نداشته باشیم که گاهی طبیعت تک همسری است، اگر کسی قائل به این، گاهی طبیعت در حقیقت چی هسته؟ چند همسری، این قائل به این، سلام علیکم. گاهی طبیعت لا اقتضا است، منتها افراد انسانی، انسان‌ها یک ماشین نیستن که همه یه مدل باشن. در این که این لا اقتضاست، این لا اقتضا چیه؟ تشکیک بردار است. گاهی به سمت چند همسری اقتضاش بیشتر است، گاهی به سمت تک همسری اقتضاش بیشتر است، همین لا اقتضا. منتها همه رو به عنوان ماهیت کلیه رو به عنوان لا اقتضا میگیرن با این خصوصیت، اما با تشکیک در مسئله. تو زنها هم اینجوری است، یعنی تو زنها هم با توجه به خصوص به اون نظام هورمونی که عرض کردم، کاملا در واقع تو مسئله طبیعیه. زنانی که میل های مردانه دارند، رفتارهای مردانه دارند، و زنانی که میل‌های زنانه دارند و رفتارهای زنانه‌تری دارند. کمال در مرد و زن این است که زن زنانه‌تر باشد و مرد مردانه‌تر باشد. این رفتار کمالی است. رفتار چیه؟ کمالی است که زن در رفتار زنانش قوی‌تر باشد و مرد در رفتار مردانش قوی‌تر باشد. هرچند هر دو در انسانیت مشترکند، اما در خصوصیات خاص زن و مرد بودن، هر کدام اون احساسات و عواطف قویه و رحمت و عطوفت شدیده در زن کمال زن است. همونجور که امیر مومنان علیه السلام فرمود که عقول النساء فی جمالهن، که بیان مفصلی داشتیم، هم رفتار مردان علاوه بر اون نظام اشتراکی که با زن دارن در انسانیت که کمالات ان اکرمکم عند الله اتقاکم در زن و مرد مشترک است و هیچ تفاوتی نمی کند، اما مسیر حرکت در خود بعضی از قسمت مسیر و خصوصیات مسیر مختلف است. او از راه احساسات و عواطف سرعت سیر پیدا می کند، این از راه تدبیر و تدبر و اون عقلانیت خاصی که در مقابل احساسات است. منتها نه مرد از احساسات خالی است، نه زن از تعقل خالی است. دقت میکنید غلبه این هر کدام رو بیانه. خب این مسائل قبلا گذشته و تکرارش نمیکنیم. یه چند نمونه رو شهید مطهری بیان میکند، بیان خوبی است که عنوانی که شهید مطهری دفاع ازش میکند این است که اصلا تعدد زوجات تو نظام اسلامی دفاع از حقوق زن است، چون اگر این دفاع از حقوق زن صورت نگیره، رابطه این زنهایی که بدون شوهر ماندن در اثر حالا کثرت جمعیت، که اونم گذشت بحثاش که آمار چگونه است، بحث چگونه است، در اثر کثرت جمعیت یا بلوغ زودرسی که در خانم ها نسبت زودرس نه بلوغ زودتری که در خانم ها نسبت به آقایون هست و تعداد افراد آماده ازدواج رو در زن ها همیشه تو جامعه از جهت عمومی بیشتر از مردان نگه می‌دارد، همه اینها رو که اگر با هم در نظر بگیریم که تعداد زنان بیشتر به صورت متعارف، البته غیر از متعارف هم تو بعضی از آمارها پیش میاد که گاهی تعداد مردای آماده به ازدواج توی جمعیت شناسی های ممکنه چی باشه، بیشتر بشه، اون سر جاشه، یعنی اون روند عمومی این گونه. ایشون این بحث رو میزه. حتی مثلا بعضی از روانشناس ها مثلا اومدن، حتی روانشناس های ایرانی هم نیستن، روانشناس های مسلمان هم نیستن، که حتی این مسئله که خود نوع اسپرم سازی که مرد تولید اسپرمش متعدد است ولی زن تخمدانی که در حقیقت تولید میکند یه تخم در هر باری تولید میشود، این رو هم از سنخ مؤیدات گرفتم که طبیعت زن به سمت چی هستش؟ تک همسری، و طبیعت مرد به سمت چی هستش؟ چند همسری. این مؤید گرفتن. اینو مثلا الان شاید مطهری نقل میکند از یک پروفسور آلمانی که اون مثلا این مطلب مفصل بوده، دوستان خودشون رجوع میکنن بحثش رو.
زن که قابل فاعل واحد میپذیره.
حالا عرض کردم مؤیدات مختلفی رو ذکر کردن، حالا در اینه که از اون طرف هم مؤیدات ذکر شده از دو طرف، منتها حالا این بعضی از مؤیدات این طرف است. خب این کتاب مجموع آثار جلد 19 صفحه آیا طبیعت مرد چند همسری، صفحه 338 به بعد، صفحه 300 بله، این نظام حقوق زن در اسلامه، کتاب نظام حقوق زن در اسلام، آیا طبیعت مرد چند همسری است یا نه، بله مقاله دیگه تو همون برای دیگه همون نظام حقوق زن در اسلام، تعدد بحث تعدد زوج چند فصل در تعدد زوجاش قبلا گذشته که علل تاریخیش و مباحث مختلف تعدد زوجات و مبناش و اینها رو مقاله 11 همش میشه، یعنی فصل 11 همش چند فصلش رو گذشته، این الان این قسمت فصلش که در خدمتش هستیم، ایشون این رو داره چه شواهدی رو از ویلدورانت نقل میکنه، از دیگران نقل میکنه، مسائل مختلفی رو میاره، از زیست شناسا نقل میکنه و بله با این نگاه حالا میخوام بگم من بعضیشو علامت هم زدم ولی بعضیشو میخونم از اون همونم که علامت زدم چون فرصت نمیشه. ما با اون عقیده، اینو داره الان ایشون بیان میکنه، ما با اون عقیده که روحیه مرد با تک همسری ناسازگار است مخالفیم. ما منکر این نظر هستیم که میگوید علاقه مرد به تنوع اصلاح ناپذیر است، چون بعضی از روانشناسا رو نقل کرده که اینا میگن اصلا مرد تنوع و تعدد پذیر است، لذا روحیه‌اش چند همسری است. از خارجی هم نقل میکنن که اصل روحیه و طبیعتش چند همسری است، میگه نه ما اینو مخالفیم که طبیعتش چند همسری است و با تک همسری روحیش نمی سازه اصلا، این رو میگه ما مخالفیم. ما با این عقیده مخالفیم که وفاداری برای مرد غیر ممکن است، چون همین لفظ وفاداری رو بعضی از اینا به کار برده بودن که وفاداری برای مرد اصلا امکان پذیر نیست، امکان ندارد، اگرم به تک همسری باشد معشوقهای مختلفی باید داشته باشد، یعنی تعبیر اونا کردن به این که بایده، این رو به عنوان طبیعت مرد گرفتن که وفاداری برای مرد غیر ممکن است و یک زن برای یک مرد آفریده شده و یک مرد برای همه زنها، حرفای اوناست. میگه ما با این نگاه قطعا مخالفه. بازم یه مسائلی رو میاره، من فقط تکایش رو میخونم. در مشرق اسلامی پیش از آن که آداب و رسوم غربی رایج گردد، 90% مردان تک همسر واقعی بودند، یعنی یه همسر داشتن، به همین همسر هم وفادار بودن، معشوقه و دیگه کار دیگه هم نداشتن. 10% مردان تو تعدد زوج، همون آماری که ما گفتیم اون تو اون چیزی که واقع شده 1% بوده تو ایران، اما این داره تو مشرق اسلامی میگه، یعنی کل مثلا کشورهای عربی و همه کشورهای مسلمان داریم، چون تو اونجا تعدد زوجات بیشتر بوده، در اینه که تعدد زوجات در اونجا بیشتر بوده، در کل 10% شامل شده، دقت کردید یا نه، که 90% مردان تک همسر واقعی بودن، نه بیش از یک زن شرعی داشتن و نه با رفیق و معشوقه سرگرم بودن. زوجیت اختصاصی به مفهوم واقعی کلمه بر اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌های اسلامی حکم فرما بوده، لذا امکان پذیره. اونا میگن اصلا امکان پذیر نیست، یعنی اگر مردی رو وادار کردی به تک همسری، او رو وادارش کردی به چی؟ به داشتن معشوقه های متعدد. میگه نه اینجوری نیست، این تو تاریخ در حقیقت چیز ثبت آماری سلام نگهد الله که این 90% بر همین مسئله تک همسری و وفاداری به او کاملا در حقیقت چی بودن؟ پایدار بودن و پایبند بودن. خب بله دیگه، ببینید اینا، ببینید
بیمه نداشتن، موتی نداشتن،
متعدده 10% دیگه، ببینید
10%
پوشش میداده دیگه، بله ده. ما میگیم با 1% پوشش میده، یعنی تعداد، ببینید سر کنید بذارید بس، بذارید در بس منقل شد، دیروز بس هی پراکنده شد و نتیجه کم میشه. ببینید ما دیروز هم عرض کردیم جمعیتی که اگر که آماده ازدواج باشن بیشترم باشن، به طور متعارف اون جمعیت اضافه 1% پوشش رو میدن از زنانی که بیشتر هستن و آماده ازدواجن و ممکن تعدادشون بیشتر از مردا باشه.
اون
نه نه نه، ببینید این 12 ببینید این 12% رو تو آمار اگر سازمان جمعیت بارش می، یه آمارایی رو ما خودمون درست میکنیم. بله حالا عرض میکنم، ببینید عرض میکنم با اون چیز سازمان جمعیت کشور میده، یعنی سازمان آمار، اونا اینا نمیگن، اونا حتی میگن که سازمان آمار بیانش این است که الان ببینید تو سایت رسمی سایت سازمان آمار رجوع کنی، سایت اونها اینو میگه که 1,000,000 مرد آماده ازدواج بیشتر از زنها داریم، اونا میگن منتها حالا اگر فرضم گذاشتیم که 1,000,000 مرد آماده ازدواج بیشتر از زنها هستن، با همه اونو که بگیم این جمع هم اگر بخوایم بکنیم، این است که حداکثر این است که اگر این تعدادم زیادتر نباشد، تعداد زنها این مقدار زیاد نیست، بیش از 1% باشه.
خانوار 12.5% از خانوارهای کشورن
جان،
22,000,000 خانوار داریم.
بله.
12.5% این خانوارها زن سرپرست خانواری، یعنی زن مطلقه یا بیوه. خب اینا
که چیزو اول زن مجرد حساب نمیکنه، اشکالی نداره. ببین زنان بیوه بعضی از اینها در حقیقت، یعنی زنان ببین زنان بیوه که میگیم زنان بیوه، بعضی هاشون مثلا الان سن 80 ساله 90 ساله تنها زندگی میکنه، یعنی پدر از دنیا رفته چی شده و الان این جزء مادر بزرگ خانواده است. اینا که دیگه نمیگن که سرپرست خانواده یعنی آماده ازدواج باشه دیگه، این که دیگه اینا رو که شما خلاصه دنبالش هم نمی کسی که دنبال ازدواج متعدد باشه، اینا رو که نمیخوان که، یعنی اونی که آماده ازدواج شأنیت ازدواج داشته باشد، یعنی امکان ازدواج براش فراهم باشه، میگه مگه اون دل نداره؟ حالا اونم اب نداره، اگر کسی خیلی اهل دل به دست آوردن باشه دل اونا رو به دست بیاره. اما در عین حال همه که پیغمبر بعد نمیشن که برن زنان بیوه پیر رو بگیرن، که حالا اونی که میخواد خلاصه به اصطلاح تعدد زوجان میگه هزینه‌شو میخوام بدم، که من محض رضای خدا که نمیخوام بدم، که باید بالاخره نفعی هم برام داشته باشه. حالا الان بیایم بخوای آمارا بالاخره باید تفکیکش کنیم، تحلیلش کنیم، به صورت مطلق آوردن خیلی کار. بله
این آمار جمعیت چنسی اصلا محلی
نه. ببینید
اونا اصلا نمیام، مثلا میگم پسر مجرد چند تا داریم، دختر مجرد چند تا، آخه محل بس باید خوب تقریب باشه.
منم همین رو دیروز به شما عرض کردم،
2,500,000
نفر. اینقدر حالا شما نگران نشید، صبر کنید. حالا اینقدر از ایشون گفت 2,300,000 تا، شما به یه تغییر به 2,500,000 تا 200,000 تا همینجا اضافه شد. اگر تا یه دو دفعه دیگه دو دهم بگرده به 10,000,000 میرسد و تقریبا واجب شرعی بر همه میشه که اقدام بکنن. صبر کنید، حالا بذارید آمارها بذارید طبق خلاصه.
1% مخالفت کردیم،
نه این عرض کردم که اونی که تو کشور ایران واقع شدش تو ازدواج های متعدد 1% بوده، تو کشورهای اسلامی که فرهنگ مسئله آزادتر بوده، تعدد زوجات بازتر بوده، بیشتر هم انجام می شده، اونجا 10% ذکر کردن دیگه. داره 10% که بیشتر دیگه نیستن که دیگه، حد اکثر اگر فرهنگ سازی هم توی کشور بشه میشه 10%،
یعنی
10% دیگه. حالا باشه با 10% ترازی می کنیم بالاخره. این به 10% هم که دارن ذکر داره همین رو بیان میکنه که زوجی اینا ایشون هم همین رو میگه، میگه 90% بر اون قرار داشتن و تو نظام سابق هم که انسان میدید تو آبامون، آبای خودمون، پدران خودمون و نسبتی که داشتیم و آشنایی که، خب همین جور بوده، یعنی این قرار داشتن و تعدی هم نداشتن و این نسبت هم در کار نبوده، مشهود هم هست. یعنی اینجور نیستش که بگیم که از کجا میگه این رو، کی خبر داره، مگر یه کسی اطرافش مثلا یه کسی بوده که غیر از این بوده، بعد او میخواد همین یک کس رو. اما اونی که نسبت تو جامعه بوده و مردم میدیدن مشهود هم هست، مگر کسی وقت اگر بخواد اینو بگه بعد به آبای خودش باید بگه که اینها کارهای دیگری بوده. اینجوری میگیم که دیگه کسی جرئت نکنه. بعد ایشون میفرماید که یه نکته دیگه دقت کنیم بذاریم، میخوان یه خود بحث جلو بره. اگه بحث جلو نره وقت بحث منعقد که شد بعد بحث بکنی. بذارید من شما دیدید که من که سوال رو دوست دارم اصلا، یعنی جایی که سوال نباشه اصلا ناراحت میشه، ولی این بحث هم بذارید شکل بگیره که نظر شهید مطهری ببینیم چی داره میگه. ایشون میفرماید که چند همسری عنوان زده، چند همسری عامل نجات تک همسری، یعنی اگر کسانی هم که طرفدار تک همسری هستن میخوان در دفاع از تک همسری حرف بزنن، وجود چند همسری دفاع از تک همسریه. چون بیان خیلی خوبی دارن، میگه مجاز بودن تعدد زوجات با همون قوانین و تعهدات و همون چیزایی که قبلا عرض شده بزرگترین عامل نجات تک همسری است، به این معنا که در شرایطی که موجبات تعدد زوجات پیدا میشود و عدد زنان نیازمنده به ازدواج از مردان نیازمنده به ازدواج فزونی میگیرد، اگر حق تأهل این عده زنان به رسمیت شناخته نشود، مردان بخوان تک همسر باشن، خب این زنا وقتی که میبینن که همتاهای اونها ازدواج کردن، زندگی دارن و این هم اقتضای در حقیقت زنانگی او شدت هم پیدا میکند با این چیزی که در جامعه میبیند، دنبال چی میافته؟ دنبال این میافتد که دل اون مردانی رو که ازدواج کردن در واقع به دست بیاره. و اگر اینجوری شد اون زنی هم که زن اول این شخص بوده میبینه که این معشوقه پیدا کرده، اون هم کینه عداوت و در واقع دنبال مسئله، اون رو هم در واقع به انتقام جویی و مسائل مختلف، بعد میبینه که این عده کمی که حد اکثر با 10% جمعیت که ازدواج مجدد اگر براشون امکان پذیر بود با اون شرایط ازدواج مجدد و تعدد زوجات، اگر این جامعه حفظ میشد به یک ایمنی میرسید. البته همیشه خطای 1% رو در نظر بگیرید که حتی توی جامعه زنانی که ازدواج کردن ممکنه مردانشون بلکه بیش از 1% این هست که تأمین نیازهاشون رو نمیتونن بکنن. همسر دارد اما این تطابق بین نیازها بین زن و مرد، چه از جانب زن چه از جانب مرد، گاهی ممکنه چی باشه؟ چنانچه بسیاری از طلاقها مال این است که رابطه بلد نیستن یا نه از جهت فیزیکی ضعف فیزیکی دارن و امکانش براشون است، که البته بعضیش قابل درمانه بعضیش هم نه از حد درمان عبور کرده و این نیست، به خصوص نسبت به کسانی که همسران مریضی دارن که این همسرانشون مبتلا به مریضی هایی شدن که نگهداری از اونها هم در حقیقت توان میبرد، هم اون نظام روحی و روانی مرد رو هم به هم میریزه، از یک طرف وفاداری اقتضا میکند که این زندگی رو حفظ بکند، از طرفی نیازهای طبیعیش تا یه مدتی اگر این مریضی باشد قابل تحمل، اما وقتی شدت پیدا کرد سخت‌تر میشود. همه توان نمیگیم نمیشه، همه توان این مقاومت رو ندارن. همه اینها رو داریم نگاه میکنیم، یعنی با حفظ همه این مواردی که استثناءات هست. ایشون میفرماید که اگر این اجازه به تعدد زوجات داده نشد، رفیق بازی و معشوق گیری ریشه تک همسری واقعی رو میخشکاند. لذا در مشرق اسلامی از طرفی تعدد زوجات مجاز بود و از طرفی دیگر این همه مهیجات و محرکات اقوا کننده نبود. یعنی اگر جلوی تک همسری، اگر تک همسری رو فقط تجویز کردیم و جلوی تعدد زوجات رو گرفتیم، خود به خود ریشه اقواات و تهیجات چی میشه؟ شدید میشه. یعنی این دوتا با هم دیگه وقت سازگار نمیشن، خود تک همسری با این در حقیقت به خطر میفته. با اینکه آقای مطهری میگم طرفدار جدی تک همسری است، ولی داره تحلیل میکنه مسئله رو. یعنی اگه تحلیلات ایشون رو بخونید با توجه به دفاع شدیدش از تک همسری و مدافعین بودن، و بلکه میل پیدا میکنه که میل اولیه مرد تک همسری است، میل اولی و اون طبیعت اولی تک همسری است، هر چند ابایی از تعدد همسر ندارد اما طبیعت اولی چیه؟ تک همسری است. اینو بیان میکنه ایشون، ولی با این حال داره جانم
دلیل نمیارم.
حالا همینقدر که دارم میگم، اگر این دلایل الان داره میشنوه درات و تعدد زوجات از کسی داره صادر میشه که چی هستش؟ کسانی که قائل به تعدد زوجات، اینقدر دلیل قوی نمیتونن ارائه بدن، قوی داره ارائه میکنه. ولی ایشون میفرماید که بله، لحاظا تک همسری واقعی بر اکثر خانواده حکمر بود در اون زمان مشرق اسلامی، و کار معشوق بازی مردان به آنجا نکشید که کم کم برایش فلسفه بسازن. تعبیر خوبیه، یعنی وقتی که دیدن نمیتونن جلوشو بگیرن اومدن گفتن نه اصلا این تنوع طلبی و این در حقیقت تکثر و تعدد طبیعت اولیه مرد است. تا این چی بشه؟ توجیه کننده توجیهش بکنن. ممکن است بپرسید که بنا به عقیده این دانشمندان که از نظر قانون طبیعت مرد را چند همسری میدانن، اینا که فلسفه‌شان درست کردن، و از نظر قانون اجتماع میگه از نظر روانشناسی میگن مرد تعدد زوجات و تعدد مثلا افراد رو میخواد، اما از جهت قانون اجتماع قانون رو میذارن که چی؟ اونا میگن که باید نه تک همسری به شدت هم طرفدار چی هستن؟ تک همسری هستن. میگه جمع بین این دو تا رو چیکار کنه؟ تکلیف مرد تو اینجا چیه؟ میگن مرد از یک طرف چیه؟ اونا میگن از یک طرف طبیعتش اقتضای چند نفر رو داره، از طرف دیگری چی هستش؟ تک همسری مجاز است از نظر کلیسا، قانون کلیسا میدونه، قانون کلیسا تک همسری است، یعنی اصلا تعدد زوجات رو مجاز نمیدونن. البته شهید مطهری میفرماید قبل از به اصطلاح مسیحیت تعدد زوجات بوده و عیسی علیه السلام هم در قانونش تک همسری رو نیاورده، اما کلیسا تک همسری رو قبول دارد، یعنی نفی نشد تعدد زوجات، دلیلی بر نفی نیست، دلیلی هم بر این که این فقط باید تک همسری هم باشه نیست، این دلیل نیست. اما خود به خود این عدم نفی رو اینها در حقیقت دلیل بر نفی گرفتن. عدم نفی رو چی گرفتن؟ یعنی عدم ذکر چند همسری رو که در کلیسا در مسیحیت نیامده دلیل بر چی گرفتن؟ عدم ذکرش رو دلیل بر نفی چند همسری گرفتن. ایشون میگه حد اکثرش این است که ساکته، یعنی دین عیسی علیه السلام نسبت به تعدد زوج، چون میدونید که اغلب این ادله از جانب کلیسا اقامه میشه در مقابل تعدد زوجات، و این بحث تعدد زوجات رو اونها خیلی به شدت مورد نقد نسبت به اسلام قرار میدن و به عنوان یک اهرمی که اهرم فشار و شبهه مثلا تاثیرگذار مطرح میکنن. مثلا ایشون به این عنوان ذکر کرد این مساله را. خب میگه چی کار بکنن؟ میگه تکلیف مرد در مکتب این آقایان واضح است. مرد باید قانونن تک همسر باشد و عملا چند همسر، یعنی بدون اینکه تعهدی در مقابل زنان دیگه داشته باشه ارتباط داشته باشه، اما از نظر قانونی فقط یک همسر، یک زن شرعی و قانونی بیشتر نداشته باشد، اما معشوقه و رفیق هر چه دلش میخواد مانعی ندارد. به عقیده این آقایان رفیقه گیری و معشوقه بازی حق طبیعی و مسلم و مشروع مرد است. چرا؟ چون طبیعت مرد این اختزار رو داره، خودشون میگن طبیعت مرد این اختزار. و بسنده کردن مرد در همه اون به یک زن نوعی نامردی برای مرده، یعنی اگر مردی رو وادارش کردی به تک همسری به اصطلاح عملی، این نامردی شده، حقی ضایع شده. بعد ایشون میفرماید که چهره واقعی، عنوان چهره واقعی بحث، چهره واقعی بس بیان میکند که من حالا مجبورم رد کنم قسمتیش رو که همش هم مفیده، یعنی واقعا خوندن این بیان ایشون با ذکر ادله که تحلیل کرده جالب، حتما دوستان بخونن. رسمیت یافتن تعدد زوجات و یا رواج معشوق بازی به عبارت دیگر یا چند همسر شدن معدودی از مردان متعهد که حتما از 10% تجاوز نخواهد کرد، چون دیگه بیش از این امکانش نیست، یعنی اگر اینجوری بشه باید حق یه سری از مردان در ازدواج معنی بشه دیگه، یعنی حد اکثر 10% آماده ازدواج از زنان آماده هستن که بیش از مردانن تو حالت درقد دیگه، خیلی که به صلاحشه، لذا همیشه اگر بیش از این بخواد باشه حتما باید یه عده مردان بیزن بمونن، لذا حد اکثر 10% امکان پذیر میشه. و سر و سامان یافتن و خانه و زندگی پیدا کردن زنان بی شوهر یا باز گذاشتن راه معشوق بازی، و چون در صحه دوم هر معشوق، میگه اگر یا باید بگیم تعدد زوجات یا بگیم که نه وحدت درقد تک همسری، و تک همسری راه درقد معشوق بازی رو. اگر راه معشوق بازی رو باز گذاشتیم، با تفاوتش با تعدد زوجات چیه؟ در تعدد زوجات این 10% که اگر همسری دیگه رو انتخاب کردن اون زن قرار میگیره با این مرد، اما اگر این تعدد زوجات رو نپذیرفتیم این زن رهاست، با این که میتواند چی باشد؟ گاهی با این باشد، گاهی با دیگری باشد، گاهی با دیگری باشد، گاهی با... چون هیچ کسی تعهد و تکلیف در مقابل این که پیدا نمیکند، همسر او اطلاق نمیشود. لذا اگر راه تعدد زوجات رو بستیم، همین 10% زیادی زنان با عده زیادتری از مردان امکان ارتباط پیدا میکنن. در حقیقت تک همسری با این به شدت رو به خطر افتاد. اگر در اینجا 10% تک همسران به دو همسری تبدیل پیدا میشه، در اونجا این 10% اضافه چی میشن؟ میتونن 40-50% افراد رو چیکار بکنن؟ مبتلا بکنن، از تک همسری رو به خطر بندازن. بعد ایشون این بیان رو میکند، بعد ادامه داره میفرماید که مرد قرن بیستم در بسیاری از مسائل مربوط به حقوق خانوادگی توانسته است نعل وارونه بزند و با نامهای خشنگ تساوی آزادی زن را اخفال کرده از تعهدات خود نسبت به او بکاهد، یعنی با نفی تعدد زوجات و انحصار بر به اصطلاح تک همسری ولی باز گذاشتن راه چی؟ دوست داشتن و رفیق داشتن. میگه با این زن رو استفاده ازش کرده، تعهدی هم در مقابلش برای مرد ایجاد نکرده، لذا میگه اینجا به حق زن تعدی شده که رفیق رفاقت رو داشته باشد، استفاده ازش بشه، ولی در مقابلش تعهدی نسبت به او داده نشود. خب اینم باز ایشون بیان میکند که شواهدی رو هم میارد. اینجا میگه که آیا اینها نمیدانند که تعدد زوجات جزء حقوق زن است نه حقوق مرد، و ربطی به حقوق متقابل زن و مرد ندارد، که این رو بیان میکند. بعد دوستان حالا اینم رجوع میکنن، بله، بعد میفهمن روشن شد که تعدد زوجات ناشی از یک مشکل اجتماعی، قبلا اینو بیان کردم جلسه گذشتم، که تعدد زوجات ناشی از یک مشکل اجتماعی است نه طبیعت ذاتی مرد. نظر آقای مطهری که طبیعت ذاتی مرد اقتضای چند همسری رو نداره اولا و به ذات، بلکه یک مشکل اجتماعی که پیش میاد، چون این وجودم لا اختصاص امکان در حقیقت این براش هست، لذا به این عنوان میاد.
خلقت مقصیر انبیا بوده و بگیم همیشه مشکل اجتماعی بوده،
یعنی میفرمایید حضرت آدم دو تا زن داشته؟
نه نه. حضرت آدم که محترم چیز بوده، یه میگه خدای هدیه بهش داده، یه میگه بعد از اون بعد از اون انبیا میگن تو سری انبیا
از اون یعنی شما وقتی که ببینید عرض کردم که تو سری انبیا که بعضیام زن نداشتن، بالاخره اونام بودن. خب بالاخره عرض میکنم اگه بخوایم بگیم که سری انبیا ببینید، سری انبیا ببینید، باید اینو ببینید. مثلا تو خود انبیا بعضیاشون زنهاشون پی در پی بوده، یعنی همزمان نبوده، یعنی اینا رو همه رو با هم بینید. یک دفعه نمیگه که مثلا ابراهیم خلیل اگر حضرت هاجر رو به همراه حضرت ساره داشت، اونم بعد از 100 سال که با حضرت ساره زندگی کرده بوده، اون حضرت هاجر رو بهش هدیه میکنه، اونم ساره هدیه میکنه، اون میگه ما بچه نداریم. خلاصه شما بعد از 100 سال اگر همسرتون بهتونی کنیز هدیه کرده نداره. سیره انبیا ابراهیم خلیل در رأسشه دیگه. حضرت نوح زنان متعدد در زمان واحد نداشته. این زنان در واقع چی بودن؟ به طول تو اختلاف مختلف بوده، یا در حقیقت انبیای دیگری که در حقیقت ذکر میکنن اینجوری نیستش که سیره انبیا چند زنی در آن واحد باشد، اینجوری نبوده. نمیگیم نداشتن، چرا، اما اینجوری هم نبوده. خود پیغمبر اکرم دو سوم زمان حیات بعد از اولین ازدواجشون رو، دو سوم زمان حیاتشون با تک همسر بوده. زمانی که حضرت خدیجه بوده 20 چند سال از پس از 25 سالگیش که ازدواج کرده، 25 تا 50 سالگی تقریبا یک همسر داشته. بعد از 50 سالگی تا 63 سالگی که بودن، تازه تا 63 سالگی بودن 10 سال میگن، یعنی از 53 سالگی، یعنی دورانی که به مدینه آمد پیغمبر، تو این دوره که بعد از 53 سالگیش بوده، اونم زنانی که ازدواج کرده ببینید که چه زنانی بودن.
مثلا سنته، نه به حسب بحران.
عرض کردم که همین رو داره میگه که پیغمبر ازدواجش بر اساس بحران بوده. اتفاقا علامه تحلیل میکنه، بعد ببینید تو بحث تعدد زوجات پیغمبر میگه علتش بحرانه. بعضی از این زنان شوهرشون تو جنگ کشته شدن، اینو گفته. میگه یکی از اینها تقریبا باکره بوده، بقیه اینا چی بودن؟ همه غیر باکره بودن و بعضیشون سنشون بالای 50 سال بوده پیغمبر گرفته. خب یک کسی که میخواد در حقیقت نیازشو اشباع بکنه که زن بالای 50 سال نمیگیره، که زن بالای 50 سال گرفتن دیگه برای این است که او رو سرپرستی بکند، نه این که بخواد در حقیقت یا فرزندان اون. بعضی از اینا فرزندان متعدد داشتن، این زنا پیغمبر که آورده تحت سرپرست. بعضی از اینا شخصیت‌های بزرگی بودن که اگر رها می‌شدن با فشار مالی که داره، مثل ام سلمه یا بعضی دیگه، که اینا شخصیت‌های شریفی بودن، با بچه‌هایی که داشتن تو جامعه اگر اینها بدون سرپرست می‌موندن واقعا شأنیتشون تنزل می‌کرد. بعضی از اینها دختران به اصطلاح یهودیایی بودن که اینها اسلام آورده بودن، ارتباط با اونها و ازدواج با اونها طایفه ای از یهود رو در حقیقت حفظ کرد و مسلمان کرد. اگر حالا تحلیل کردیشون مختصر ببینید اینا رو بعد نشون میده که ببینید اگر این رو تو مسئله ازدواج پیغمبر اکرم میبینیم، همین مسئله تو سیره انبیا هم چی هستش؟ به طریق اولا این سنت سیر داره. پس نیم بگیم سیره انبیا به طور مطلق چی بوده؟ چند همسری بوده؟
بگیم یه منتظر باشیم بحران برسه.
نه ببینیم بحران عرض کردیم، عرض کردیم که
نیاز هست،
عرض کردیم که به طور متعارف تعداد زن، به طور متعارف تعداد زنان بیشتر از مردان یه درصدی هست، لذا همیشه این بحران به صورت متعارف هست، به صورت متعارف این بحران همیشه هست. منتها طبیعت مرد این نیستش که بگیم که بس با چند همسری باشد. این بحران نشون میده یه عده مردا باید از خودگذشتگی کنن، این کارو بکنن. حالا دیگه از خودگذشتگی بکنن تا این کار انجام بشه. بعد میفرماید که بله، روشن شد که تعدد زوجات ناشی از یک مشکل اجتماعی، نه طبیعت ذاتی مرد، که مرد در واقع طبیعت ذاتیش این اختزار داشته باشه، چاره نداشته باشه غیر از این. اینجوری نیست. اگر بخواهیم در چنین شرایطی که همون بحران باشه، زنانی بی شوهر نمانند، تعدد زوجات نه کافی است و نه صحیح. برای این منظور چند چیز دیگر لازم است. یعنی اگر کسی خواست این رو درست بگه، فقط تعدد زوجات حل نمیکنه، باید عدالت اجتماعی و کار و درآمد کافی برای هر مردم تامین بشه. باید در حقیقت اون اراده و اختیار زن هم در ازدواج دیده بشه، که بعضی پدرها به خاطر ثروت بعضی از مردها دخترشون نفروشن به دیگری. اینا باید دیده بشه. از طرف دیگری عوامل تحریک کننده تو اجتماع باید کنترل بشه. اگر میخوان در حقیقت این حفظ بشه، این غیر از تعدد زوجات در کنارش باید اینها هم که حالا اینا رو تحلیل کرده، باید اینا دیده بشه تا اجتماع اگر سر اصلاح و طرفدار نجات تک همسری واقعی است، باید این سه تا عامل رو هم رعایت کند و الا تعدد زوجات فقط در حقیقت راه فحشای دیگه‌ای رو باز می‌کنه، حل کننده نیست. یعنی اونم خودش میشه چی؟ یک عامل مشکل ساز دیگری. پس این به زمینه عوامل دیگه باید چیکار بکنن؟ این جامعه رو به اون امن برسانن، به اون امنیت برسانن. بعد ایشون فهم بحران ناشی از محرومیت زنان بی شوهر، اگر عدد زنان نیازمند بر مردان نیازمند فزونی داشته باشد، منع تعدد زوجات خیانت به بشریت است، زیرا تنها پامال کردن حقوق زن و این عده زنان در میان نیست، بلکه اگر اینها حقوقشون در به اصطلاح زیر پا گذاشته بشه، این حق طبیعی اینها باعث می‌شود که یه شعر همیشون آورده اینجا، حالا وسطش میگه سخن درست بگویم نمیتوانم دید، که میخورن حریفان و من نظاره کنم. که اگر یه زنی ببینه که حریفان دیگهش تا خانه های دیگه هستن و مشغول زندگی و آرامششون هستن، اینم فقط نگاه کنه بگه کاری نداشته باشم، میگه نه، این نمیتوانم دید که میخورن حریفان و من نظاره کنم، این خانه و خانواده ها رو ویران خواهد کرد. این طبیعتش اختزا میکنه، طبیعت اولیشی که باید بالاخره همسر داشته باشد، باید این بله بعضی از زنان هم اینقدر عفیفه هستند که با همه مشکلات و تقاضاهای وجودیشون خودشون رو حفظ پای سر جاش محفوظه. اما طبیعت زنی که تو نگاه اولی غیر از اینکه الان دین داره میگه، داریم تو نگاه طبیعی زن بدون حفاظ دین، بدون این تقوا، بدون اینها داریم نگاه میکنیم. بعدیشو میفرماید که بله، میگه زنان محروم از خانواده نهایت کوشش را برای اقوای مرد که قدمش در هیچ جا، اینم تعبیر خوبیه، قدمش قدم مرد در هیچ جا این اندازه لرزان و نقضان نیست. یعنی قدم مرد در اون جاهایی که بحث مسائل زن وسط میاد از همه جا چی هستش؟ بی ثبات تره دیگه، اینو کسی نمیتونه انکار بکنه دیگه. قرآن هم اینو تو بالاخره پرچمش کرده، نسبت به جریان سوره یوسف داره مطرح میکنه، هرچند اونجا یوسف هست اما زلیخا امید داشت به این که بتواند با این کار چیکار بکند، حتی بر یوسف سلام الله علیه غلبه بکند دیگه. بله،
این تعبیرش این که فهمید که
نشد. حالا بحثش میگم، بذار اینو جلو بریم، ترسم که این بحث شکل نگیره. گفتم دو سه قوله دیگه، بر اساس دو سه قول. یعنی ببینید الان هیچ
نیت مرد اگه بهش نگاه بکنیم خب این حرف درسته،
حالا بعد بس مطلب میکنن. میگه از تو مقاله بعدی که مشکلات و معایب چند همسری رو میخواد بگه، میگه از نظر روحی، از نظر تربیتی، از نظر اخلاقی، از نظر خلاصه اجتماعی، چند جهات متعدد رو اینو بررسی میکنه، همین تک همسری رو. الان ببینید زود نمیشد که ما خواستیم مقاله دوم هم امروز بخونیم. ایشون میفرماید که در اینجا اینم خوب، چو گل بسیار شد پیلان بلغزن. یعنی اگر گل بسیار بشه پیل هم چی میشه؟ فیل هم میلغزه. حالا اگه برای مردا بخونی باید بگه چو گل بسیار شد پیلان بلغزن، یعنی مردان راسخن چو گل بسیار. منتها این شعر از چو گل بسیار شد باطلاق بشه، پیل هم که فیله اونم دیگه تو اونجا میلغزه، نمیتونه در حقیقت اونجا دوام بیاره دیگه، لغزندگی شدید شده. حالا چه گل بخونید چه گل بخونید، میگه کشتی نشستگانی ای چی؟ ای باد شورت برخیز. اونجا چی هستش که جمعی نشسته خوانند. خلاصه کشتی نشستگانیم ای باد شورت برخیز، کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز. یه جمعی شکسته خوانند، حالا شما جمعی گل بخوانند و جمعی گل بخوانند. این گفته که چو گل بسیار شد پیلان بلغزند، و متاسفانه از این گل مقدار کمی هم برای لغزیدن این پیل کافی است، گل بسیار نمیخواد، همون گل کمش و گل کمش هم کفایت میکنه. بله، بعد بیان میکند و ادامه میده، ایشون میفرماید که نه تعدد زوجات در مشرق ناشی از دین اسلام است و نه ترک آن در مغرب مربوط به دین مسیح است. اینم مهمه ها، یعنی اسلام تعدد زوجات رو نیاوردش، قبل از اسلام تعدد زوجات بوده، اسلام که آمد تعدد زوجات رو امضا کرد، نیامد تاسیس نبود که بخوان ایراد رو بگیرن به این حکم تأسیسی نیست، حکم چیه؟ امضائیه. زیرا قبل از اسلام در مشرق زمین تعدد زوجات وجود داشته و ادیان شرقی آن را مجاز کرده بودند و در اصل دین مسیح هم نصی بر منع تعدد زوجات وجود ندارد، هرچه هست مربوط به خود ملل غرب است نه دین مسیح. ملت هایی که در مسیر فحشا قرار گرفته اند بیش از اینم نکته مهمیه، ملت هایی که در مسیر فحشا قرار گرفتن بیش از ملت هایی که تعدد زوجات رو تجویز کردند به تک همسری ضربه زدند، یعنی اون جایی که تعدد زوجات رو جایز نمیدونن به تک همسری بیشتر ضربه زدن، چون فساد در اونجا بیشتره و افتراق و طلاق ها در اونجا راحت تر و شدید تره. بعد یه جمله رو از خلاصه هیکل میاره، با امامت حسن هیکل میاره که اونم سر جاش. ایشون تو بحث فصل بعدی میفرماید که این مقدمش مقدمه خوبیه، میخونیم بعدش حالا بقیهش. سعادت و خوشبختی زناشویی در گروه صفا، صمیمیت، گذشت، فداکاری، وحدت و یگانگی است و همه اینها در چند همسری به خطر میافتند. یعنی این صفا و صمیمیت و این تو داره اول یک به اصطلاح چیزی رو میشینه، بعد حالا صبر کنید بگم دیگه، صبر کنید ها، اینجا که میرسه خیلی زود پیلان بلغزن، اینجا صبر کنید. ایشون در حقیقت داره یه تحلیلی رو میکنه که میگه این تحلیل در حقیقت چی هستش، با این میخوان استناد بکنن بعد بگم پس در حقیقت چی هستش، ترک همسری باید فقط باشه تعدد زوج. این تحلیل میگه این تحلیل میتونه دو لایه داشته باشه، افراط در تحلیل یا در حقیقت اعتدال در تحلیل. اصل تحلیل درسته، اما یه من نتیجه گیری افراطی ازش میشه. شما تا میگه خلاصه خلاصه نمیذارید باز زود آخرشو بگیم که اجازه بدید اولشو بخونیم، نمیذارید به دومش برسه. میگه این گذشته از وضع ناهنجار زنان و فرزندان دو مادره، از نظر خود مرد آنقدر مسئولیت های تعدد زوجها سنگین و خرد کننده است که رو آوردن به آن پشت کردن مسرات و آسایش است. این جمله تک جمله هاییست که این آوردن. اکثر مردانی که از تعدد زوجات راضی و خوشنودن آنها هستند که عملا از زیر بار مسئولیت های شرعی و اخلاقی آن شانه خالی میکنن. زنی را مورد توجه قرار داده، زن دیگر از حساب خارج میکنن و به تعبیر قرآن کریم او را کالمعلقه رها میکنن. این احساس خوشبختی میکنه، اونو ولش کرده، رهاش کرده، کاری نداره، حالا خرجم اگر میده خیلی تعهدات دیگرش انجام نمیده. آنچه این گونه افراد نام تعدد زوجات به آن میدهند در واقع نوعی تکمسری است، متو تکمسری دوم. یعنی اولی رو چیکار کردن؟ رها کردن. تکمسری دوم یا سوم توأم با ستمکاری و جنایت و بیدادگری. مسئله عامیانه در میان مردم رایج است، میگن خدا یکی زن یکی. اینم آورده به عنوان یه شاهدی که داره نقل میکنه، میگه بله اگر مردی خیال کند، حالا رد کردیم که زیاد شما ناراحت نشید، اگر مردی خیال کند که تعدد زوجات با قبول همه مسئولات شرعی و اخلاقی به نفع اوست و او از نظر تناسایی از این کار صرفه میبرد، سخت در اشتباه است. مسلما تک همسری از نظر تامین خوشی و آسایش بر چند همسری ترجیح دارد. این چند تا گزاره رو میاره ایشون، بعد میگه از این خواستن نتیجه بگیرم. میگه بررسی صحیح این مسئله که آیا واقعا این جملات درسته، درست نیست، چه حدیش درسته، چقدرش غلطه، نتیجه گیری با چه جوری باشه. ایشون شروع میکنه اینجا، میگه که من یه مثال بزنم فقط براتون. ایشون میگه این مثال بزنیم ان شاء الله تا بقیهش بره. میگه سربازی رفتن برای سرباز، سربازی اجباری، آیا برای این به نسبت خانواده او خوبه یا بده؟ عمدتاً به لحاظ خانواده بده. حالا ممکنه بعضی خانواده دوست داشتن بچه‌شون به سربازی راحت چند دستش یه مدتی تا بگن ادب شه، اما عمدتاً اظهار دلتنگی میکنن و سخته. اما سربازی رفتن به لحاظ نظام اجتماعی که یک کشوری قدرت دفاع پیدا بکند، قدرت در حد امنیت پیدا بکند، به لحاظ کل خوبه، اما به لحاظ فرد بده. میگه این رو هم، این مسئله که اینا دارن میگن، یه موقع از منظر فرد نگاه میکنن، یه موقع از منظر کل نگاه میکنن. میگه توی اجتماع حتما از منظر کل دیدن این صحیح باید باشد، تعدد زوجات، تعدد زوجات از منظر کل حتما باید چی باشه، اگرچه از منظر فرد ممکن این خانومی که این همسرش ازدواج کرده چی باشه، در حد ناراحت هم باشد، گلایه‌مند هم باشد، این 10% که اگر این کارو میکنن، اما در نظام کل این چی هستش؟ در نظام کل این جامعه رو حفظ میکند، همه خانواده ها رو استحکام میبخشد. میگه این دوتا پنجره رو با هم قاطی نکنی، یه پنجره رو سرایت ندیم بگیم مطلق اینجوریست، یا از این ور نگاه بکنیم بگیم همه مردا باید ازدواج مجدد بکنن، یا از اون ور نگاه بکنیم بگیم فقط تکمسری. هر کدوم از این نگاه ها به صورت اطلاقی غلط هست و این باید شرایط باشد. خب اینم من باب این که اجازه دادید بالاخره بحث خونده بشه، مشکل جامعه برطرف بشه. یعنی اینو به عنوان یک نگاه اجتماعی هم ببینیم، فقط به نگاه فردی نبینیم. اما ما هم توقع نداشته باشیم حتما بگیم اون همسر من است که باید این گذشتو بکنه دیگه، یعنی بگیم بیاد دوباره بگذارم پس اون همسر من است، باید با شرایطش ببینن کدام آمادگی بیشتری داره. توی جای دیگری بیاد، اینجا نمیاد، توی جای دیگری بیاد، میگه ممکنه که حتی توی موقعی توی جایی چی بشه، ممکنه به بحران به جایی برسه که واجب کفایی هم بشه. نه اینجا سر ممکنه اونجا بزنه، اینجا بحث واجب کفایی رو اینجا مطرح نمی‌کنه که ممکنه به بحث واجب کفایی هم یه جایی برسد، اما اون در واقع میگه این مسئله باید این رو از منظرهای مختلف ببینیم. تو نظام زناشویی هم اگر یه دی در واقع تعدد زوجات داره، اگر یه دی زنان تو جامعه رها بشن، کسی بهشون توجه نکنه، اینها در واقع حقوقشون دیده نشه، اینها از جهت اون نگاه عاطفی احساسی مسائل مثلا لوازمی که داره اینا داشته، این نگاه باعث میشه کل اجتماع به هم بریزه. لذا از منظر کل دیدن نشون میده که همه اقرار میکنن عقلا نه احساسا، اما بعضی نگاه عقلانی و نگاه احساسی که این باید باشد، اما از نظر احساسی خب قطعا یه آسیبی بر. لذا میگه این گزارهایی که شما گفتید ممکنه از نظر احساسی تکی بگیم اگر قبول کنیم بگیم درست باشد، اما از نظر اجتماعی شما اصلا نگاهی به این مساله نکردید. بعد ایشون از نظر روحی و از نظر اخلاقی و از نظر تربیتی و از نظر حقوقی و از نظر این فلسفی و اینها مسئله رو چکار میکنه؟ مورد بحث قرار میده که دیگه امروز نمیشه دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.
الان
این راه حل
ما به عنوان مثلا یک آموزش
و
تربیت
هست،
آخر سر بگیم این تعدد زوجات هم از باب مثل سربازی رفتن یه سری ها باید بیان فداکاری بکنن یا بپسن در عمل این اتفاق میفته؟
البته فداکاری رو زن و مرد با هم باید فداکاری بکنن، نگیم فقط مرد و فداکاری، چون باید اون زنش هم بپذیره.
ما الان این تعبیراتی که میکنیم آخرتر مواجه میشیم با اینکه مسئله حل نمیشه.
چرا چرا نه؟ ببینید اگر این نگاه عقلانی
زنی که بگه خب باشه آرشتری تو تعریف گفتن من این پکم سری بحثه، اما من نمیخوام
اون زنی نداره. عرض کردم که بالاخره ببینید نیازهای مختلف یه گاهی مردی، ببینید این 10% لزوم نداره که حتما 10% باشن که زنانشون هم خوب هستند و همه شرایط هم دارند. بله
حتما باید همراه بشن،
باید حتما ممکنه یه خانواده سرش مریض باشه، این راه تعدد زوجات برای اونم راه حله. لذا 10% ما اگر بیاییم کسانی که مشکلات دارن اینها رو تو این ظرف اول اولا قرار بدیم، اون مشکل زودتر حل میشه. یعنی ممکنه که 1% دیگه از این مردا بمونه که تکلیف خیلی راحت تر بشه و حل مسئله ساده تر بشه. یعنی اون کسانی که امکانشون هست زن یا زنان چیز دارن یا ضعیف. بعضی از زنان میگه که اصلا کجا، یکی از دوستان گفت بعضی جاها تو بعضی استانهای مثلا یا بعضی کشورها شرط میکنن اول حتما که چی باشه، حتما یه زن دیگه بگیرن، چون میگن اگه این مردو شرط نکنن بیچاره زن رو میبره. خلاصه اصلا اونجا مزاج‌ها اینقدر قویه شرط میکنه پدر زن که اصلا این باید یه زن دیگه بگیره. خب اونا هم هستن، بالاخره اونا هم در کار هستن که اونا میتونن به داد بقیه مردا برسن که اونا رو از این گذشت نجات بدن. آقای میگه اینا رو هی حد نزن، هی کمشون تا ما میام امیدوار بشیم یه حدی میذاری دوباره. خلاصه میگه دیگه اصلا ممکنه دیگه نیاد بعد از این به اونجاها بره. بیان
که الان زنان
متدین
جامعه ما هم
پذیرفتن. ببین تا این مرحله
اما آخر سر یه جوری تقریر میشه که هیچ کدوم حاضر نیستن این کارو انجام بدن.
چرا
حاضر نیستن؟ ببین مختلفه.
نه هیچ کدوم که میگیم هیچ کدوم عرفی.
ببین شما 10% میخواید. یعنی
10% اگه این 2% هم نداریم آقا.
خیلی حاضر. آقا
شما به نظر شما
طرف خودش
من نظر شخص شما میگم. شما به نظر شما نه شما به نظر شما 100 تا خانم متدین.
بله.
عرف جامعه ما اینطوری هست که مثلا 5%شون حاضر باشن برن برای همسرشون خواستگاری بکنن؟
نه.
خب
5% خیلیه، اما درصدی شما ببینید یه فرهنگی اینو در نظر بگیرید، یه فرهنگی غلط بوده، صبر کنید، یه فرهنگی غلط بوده جا افتاده،
همم
تشدیدش کردم، همیشه هم کردم. اگر این میخواد را بیفته یه دفعه الان نگید آمار بگید راضی باشن، شما بگید اگر 1 در 1000 هم راضی باشن، صبر کنید آقا دیگه، صبر کنید، اگر 1 در 1000 هم راضی باشن برای شروع خیلیه، به شرطی که این نگاه رو اول جا بندازین همراه با اون عملی که داره میشه، این نگاه هم کم کم جا بیفته، ممکنه به شما نرسه اما ممکنه به فرزند شما برسه.
عرض بنده همین،
یعنی این رو در نظر بگیرید. اصلا که به من برسه
آقا،
عرض بنده همینه
حاج آقا، نسلتون رو دوست
دارید شما؟ با این
نسلمونو فرزندامون
حاج آقا،
نه اینکه به نوا
عرض بنده همینه
است اونا رو این قصه ما رو بخور شاگردا
جواب عرض بنده همین شما آبتون رو میگید
بفرمایید. بله
جواب عرض بنده همینه، میگم با این نگاه که ما بیایم بگیم خب مطلوب چیه، تک همسریه، توی ضرورت اجتماعی، توی بحران اجتماعی تعدد زوجات وجه پیدا میکنه. عرض من همینه که آیا این نحوه تقلیل کردن مسئله، ما داریم به سمت جلو میریم، به سمت حل مسئله میریم؟ من به نظرم اینطوری نمیشه.
بعد بگیم از تعدد همسر است، بعد مردا رو به زورم در حقیقت بگیم بعد بریم زن نمونده زور بکنیم،
صورت قبیحش رو شما الان بیان میفرمایید. من میگم ما یه راه کاری بیان میکنیم که بعد از الان واقعا بیان شهید متقی رو 50 سال پیش درسته
جناب جلیلی. ببینید بحث این است که
آقا اسم ما رو بردیم اینجا ضبط کنیم،
حرف عوض
کنید، اگر میترسی چرا
میگی؟ آقا ما موافق تک همسری هستیم،
اقرار کنید، اقرار
کنید، ما موافق تک همسری هستیم. ما اصلا اقتضا چیه؟ تبعیت اولیه است. آره باید
کنید صندوق مرده با کسانی که اون برد کنید. شما توی جامعه ای که الان از جهت فرهنگی بلد نیایید اینجا بخواید که تا اومدید اعلام کنید حل باشه، این امکان پذیر نیست.
50 سال ایشون بیانشون
کردن، اون بیان
کسی نه بیانشون رو قبول دارن،
این بیان تحت کتابه هیچ کدوم از زنها همین تحلیل رو معلوم به این سادگی قبول ندارن. یعنی اگر تونستید اول این تحلیل رو جا بندازی، نگاه اجتماعی رو هم تو زنها ایجاد بکنید، عده ای از زنها اصلا بعضیشون مایلن چون فشار روشونه، بعضی از مردو پدر زنا رو دروردن، یعنی بعضی واقعا پیش ما میان گلایه میکنن، تلفن میزنن میگن چیکار کنی، یعنی اینا هم هست، یعنی بعضیشون حاضرن به این که اگر این مرد توان داره یه زن دیگه هم بگیره، ولی در اینی که حفظ حقوق اولی رو هم راحت بکنه. ولی
میگن ولی خب
نه نه، به شرطی که نه که بگید پس از این دفعه ما میشیم چی؟ میشیم در حقیقت اون خلاصه ستمگر تا این خودش بیاد بگیره. نه اینم نه یه راهی باشه برای مردو یاد بگیرن که وحشیگری کنن تا بگن که بلکه این راضی بشه. نه دیگه
مخالفین بیان یک کنفرانس
بدن. آقا ببخشید من
میترسم که میترسم که بعد زنان بگن ما هم کرسی میخوایم برای کنفرانس. بالاخره یه طرف یه طرف دعوا اونا، یعنی طرف دعوا که فقط شما نیستید که، یه طرف دعوا مون بره بعد یه کار بیخ پیدا کنه.
ساختاری که از بیان شهید مطهری در میاد آخر سر به نظر میاد که مسئله به سمت اونی، من قبول دارم مشکلات فرهنگی ما با یعنی ما نیاز داریم بیان شهید مطهری رو به روزش بکنیم، یعنی این نحوه ای
که کردنش یعنی چی،
یعنی یه جوری بشه
که
من که الان تو مقام نیستم، اما شهید مطهری آخر سر چیدن که آقا این برای تکمسری مطلوبه
الان
و این ضرورت مثل بروز به خدمت سربازی فرستادن مرده.
ببین به روز کردنش یعنی این که ما تو کشورمون اون به صدا چیزای فرهنگیمون بپذیرن این تحلیل رو و روی این چیکار بکنن؟ کار کنن. این به روز کردنش، یعنی اگر این فرهنگ به روز بخواد بشه، یعنی روی تلویزیون ما اصل مسئله رو بپذیره، این منظرهای مختلف رو ایجاد کنه و با گفتن هم نیتش
مثلا ما یه پیشنهاد مثلا ما یه خودمون در زمینه کار نکردیم، اما یه بزرگواری بودن میگفتن که تمام اهل بیت تعدد زوجات داشته، یعنی اینجوری که نبوده فقط مثلا الان همسر داشتن این همسرشون بمیره بعدش یکی بیاد کار بکنه در بیاره.
دقت بکنید اگر که نگاهی توی فرهنگ‌های بعضی جاها به خصوص تو اهل بیت علی مسالم که جذب دنبال جذب بودن، یعنی ولایی بودن ها تو این رابطه ها محقق می شده، همون جوری که عرض کردم همین جوری فی نفسه نبینیم، تحلیل هاش هم ببینیم، بعد میبینید که تو ارتباط مثلا میبینید که دست شما درد نکنه. نه 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 دست
شما درد نکنه، خود روایات اینا باید اومده باشه که ما ببینیم یعنی چه تو روایات داریم که مثلا عدالت اومده باشه یک زیاد این اندازه.
خب بله
آقا نهی از تعدد زوجات اصلا نداریم، نهی از تعدد زوجات میخوام بگم، یعنی ما وقت تو بحران های اجتماعی که میرسه
تشویق به تعدد زوجات داریم؟
نه خوش مرد که میرفت اقدام میکرد،
نه ببینید وقت مرد دو طرف مسئله است،
ببینید مرد رو نهی نکرد، زن رو توبیخ کرده است، حتی زن عذاب شده بود صورتش یکسامون چی ثابت شده بود امام حسین.
یه مورده، اینم یه مورده، ببینید یه موردی است که ببینید جاهایی که به حکم ایراد میگرفتن تخته کردن، یعنی بعضی از اینها به حکم ناراحت میشدن چون میدونید که، اما اینجور نبوده که تشویقم، اما بحث تعداد زوجات رو همیشه به عنوان راه حل پذیرفته بودن. به خصوص خود حضرات با توجه به این که نظام وجودی حضرات جذب افراد مختلف رو می‌خواستن، همونجوری که پیغمبر نحوه از این رو داشته، اونقدری که امکان پذیر بوده. خدا خلاصه ماشاءالله فرزندان امام کاظم علیه السلام بوده، 14 سال تازه نقل میشه تو زندان بوده، الحمدلله همه کثرت نسل است. اینها خلاصه بالاخره همین برکاتش ببینید الان معلومه که از چه جهتیه. یعنی جهت این نبوده که فقط بخوان زن بگیرن و داشته باشن و
سنت رایج بوده دیگه. حالا توی مردم ممکنه همشون امکان اقدام نداشته،
کسی که اینها رو
کنیم بس بگیم حالا فقط تو بحران اقدام بکنیم،
نگفتن تو بحران. ببینید بحث این است که اون بحران هم دائمیه، میگه 10% اضافه بودن دائمیه،
پس با سنت رایج باشه
اون تا به این حد، با این نگاه، با این درقت دید، نه با دیدی. اگر تحلیل رو درست بکنیم، درست جا بندازیم، اشکالی هم که طرف مقابل به این نگاه میکنه تمام میشه. ما اگر تحلیل رو فقط گفتیم صرفا باید باز باشه، این طبیعت مرده، بعد میگن نه طبیعت مرد نیست، تختش میکنه.